أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فالصحة بهذا المعنى فيه وإن كان ليس بحكم وضعي مجهول بنفسه أو بتبع تكليف إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع. خب دوستان، بحث ما در باب صحت عند الفقهاء بود، صحت فقهی. میخواستیم ببینیم این صحت عند الفقهاء که به معنای سقوط اعاده و قضاست از چه سنخ اموری است؟ از سنخ امور شرعی است، جعلی است، یا از سنخ امور عقلی است که به استقلال عقل به دست آمده، یا از سنخ امور انتزاعی است؟ اگر خاطر مبارک باشه، در جلسه قبل اشاره کردیم که این صحتی که اینجا محل بحثه عند الفقها، صحت فقهی، باید ببینیم در چه چارچوبی، در چه فضایی مطرحه تا بتونیم جنسش رو تشخیص بدیم. ببینید، صحتی که مربوط میشه به مأمورون بهه، واقعی اولی، صحت مأمورون به واقعی اولی. کلمه صحت رو که میگیم بغلش چی بنویس؟ سقوط. صحت یعنی سقوط، صحت عمل یعنی سقوط اعاده یا قضاء عمل، دیگه بر شما واجب نیست. یعنی خب رفقا، اگر صحت رو شما ببرید روی مأمورون به واقعی اولی، اینجا صحت یک حکم مستقل عقل. عقل برای هر کسی که مأمورون به واقعی اولی را انجام داده حکم صحت میزنه، میگه تو با این عملت قرض تام مولا را استیفا کردی، دیگه مولا نسبت به این امری که کرده است قرضی ندارد، پس امر ساقط، اعاده و قضایی بر تو واجب نیست. چی میخوای اعاده کنی که چی بشه؟ امر ساقط شد، تمام. چی میخوای قضا بکنی؟ این از این. یعنی اگه شما نمازی خواندید با طهارت واقعی بدون تکتف، اونی که میخواستید انجام بدید و میبایست انجام میدادید همین بود دیگه. امری که به نماز خورد ساقط، مجاری برای اعاده و قضا نیست. خب یه بند. بند دوم، اگر رفقا مکلف مأمورون به ثانوی یا ظاهری را اتیان کند، مأمورون به ثانوی تو پرانتز میشه چی؟ اضطراری، یا ظاهری را اتیان کند. یعنی چی؟ مثلا به جای اینکه با طهارت واقعیه نماز بخونه، با طهارت مستصحبه نماز بخونه، این میشه مأمورون به چی؟ ظاهری. به جای اینکه بدون تکتف نماز بخونه، تقیتاً با تکتف به سبک اهل سنت دستهاشو با هم گره بزنه نماز بخونه، این میشه مأمورون به چه ریختی؟ اضطراری. آفر. ثانوی، اگر رفقا مکلف اینها رو اتیان کنه به جای مأمورون به واقعی اولی، خب از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یک، یا وافیه یا وافیه کافیه به ملاک مأمورون به واقعی اولی هست یا نیست. یا وافیه به ملاک مأمورون به واقعی اولی هست یا نیست. ملاک همون مصلحتی است که پشت یک امر دیگه. شمایی که آمدید به طهارت مستصحبه یا به تکتف نماز خوندید، همون مصلحتی که پشت نماز با طهارت واقعی بدون تکتف هست و تحصیل کردی، همون عینه الان در جیب شماست، شمای مسلی. خب اگه همینه، باز هم همون قصه ای که قبلا گفتیم اینجا هم پیاده میشه. تمام قرض مولا با این مأمور به ثانوی یا ظاهری تحصیل شده، دیگه مجالی برای امر نمانده. امر بقایش به بقای ملاکه، به بقای قرضی است که به تحصیل این ملاک خورده. وقتی ملاک استیفا شد، قرض حاصل شد، دیگه امر هم ساقط میشه. دیگه اساسا قرضی نمانده است برای مولا تا بخواد امر مولا همچنان برای حفظ این قرض، برای استیفا این قرض باقی باشه. امر هم میشه چی؟ میشه ساقط. ساقط. روشنه؟ بس خیلی روشنه ها. اینجا هم رفقا پای عقل میاد وسط. صحتی که اینجا نشسته، سقوط اعاده و قضایی که اینجا وجود داره، گفتم صحت این ور سکه است، اون ور چی نوشته؟ سقوط اعاده و قضا. این صحت و سقوطی که اینجا هست هم حکم عقله. عقل میگه امری نیست تا اعاده و قضا لازم باشه، دنبال چی هستی؟ این هم از این. خب اما اگر رفقا اون مأموران به چی یا چی؟ ثانوی یا ظاهری وافیه به تمام ملاک مأموران به واقعی اولی نباشد. یا الله، وافیه به تمام ملاک نباشه. مثلا نماز با طهارت واقعی بدون تکتف 100 درجه مصلحت داشت، با طهارت مستصحبه 80، با نماز متکتفانه 70 تا مثلا مصلحت داشت، کم داشته مقداری. خب اینجا رفقا اگه شما قائل به اجزاء نباشید که اصلا از محل بحث خارجه، اگه شما مجزی ندانید این مأمورون به واقعی ثانوی را یا مأمورون به ظاهری را، از محل بحث خارجه. چون وقتی مجزی نیست یعنی چی لازمه؟ اعاده یا قضا لازمه. اجزاء یعنی سقوط اعاده و قضا. وقتی میگی مجزی نیست که اعاده و قضا لازم، اعاده و قضا لازم باشه، یعنی صحیح نیست، اصلا از محل بحث خارجه. سخن از صحت اینکه صحیح باشه. اگه شما تو این حالت که مأمورون به ثانوی یا ظاهری شما کم از ملاک واقعی اولی میاره، قائل به اجزاء شدید، قائل به صحت شدید، در واقع این صحتی که بهش قائل شدید منت خداست بر شما به عنوان عبد، لطف و تفضل الهی است در حق شما به عنوان عبد. قدر بدون این عصبانی میکنه آدم، قدر بدونید این لطف خداست، در واقع از سنخ احکام عقلی نیست، بفهم این از سنخ چیه؟ حکم شرعیه، حکم شرعی مبتنی بر تخفیف، تفضل، لطف. گفت آقا ما نمیخوایم، ما نمیخوایم اون باقیش، اون 20 تای باقی مانده، اون 30 تای باقی مانده از مصلحت رو با اعاده و قضا جبران کنی، ولش کن. همون 80 تایی که مثلا با طهارت مستصحبه حاصل شد، همون 70 تایی که با تکتف حاصل شد ما را بس به عنوان اشاره. این لطفه، این حکمه، این دستوره، این بخشنامه است. اونجا عقل بود، چاره، هیچی نمی گفت، سکوت هم می کرد، عقل می گفت صحیح، خاطر جمع. اما اینجا باید خود اشاره بیاد وسط، بهت لطف کنه، مرحمت کنه، بخشنامه بده که ما اون 20% 30% ملاکی که باقی مانده است و از شما نمیخواید بیاد خونه مثلا حالا بدون تکتف نماز بخونی، یا مثلا دو مرتبه وضو بگیری، نماز که با طاعت استصحابی خوندی و قضا کنی مثلا یا اعاده کنی. بحث ما رو فقط اینجور شد، بحث ما اینجور شد که اگر این مأمورون به واقعی باشه، صحت چه ریختیه؟ صحت چجوریه؟ عقلی استقلالیه. این یک. اگر مأمورون به بفرمایین ثانوی یا ظاهری باشه، دو حالت داره. اگر وافی به تمام غرض بود، با صحت میشه عقلی. اگر وافی به تمام غرض نبود، صحت میشه چی؟ شرعی. در واقع یا حکم عقل یا حکم شرع. این از این. خب رفقا، حالت دیگری هم میشه تصویر کرد. ببینید، تا به اینجا سخن از مأمورون به کلی بود، مأمورون به کلی به عنوان متعلق امر. متعلق امر طبیعت، طبیعت هم کلیست، درسته یا نه؟ عوامل متعلق به توایعن یا افراد، توایع دیگه. تا اینجا سخن از مأمورون به بود، یعنی طبیعت متعلق امر بود که کلیه، و در حقیقت میخواستیم صحت رو ببریم روی عنوان کلی مأمورون به. حالا مأمورون به ظاهری، مأمورون به ثانوی، اولی واقعی، مهم نیست. برای متعلق امر، فارغ از این که امرش چی باشه، یک مفهوم کلیست. حالا اگه بخواید رفقا از صحت، مصادیق این مأمورون به سخن به میان بیاورید، از صحت مصادیق، مصادیق که میگی یه عنوان کلی نیست، این فعل خارجی شماست، این دلاراستی که میشی، حالا چه با تکتف چه بی تکتف، چه با طهارت واقعی چه با طهارت استصحابی، این دلاراستی که میشی میشه فعل خارجی، مصداق، جزئیه. اگه بخوای صحت واسه این مصادیق جزئی، واسه این امور خارجی که مصداق اون مأمورون به کلیست به کار ببری، اینجا صحت میشود انتزاعی، انتزاعی یعنی مقایسه ای. چطور؟ ببینید، کافی معتیون به تو با مأمورون به شارع مقدس مطابقت کنه، معتیون به خارجی تو با مأمورون به کلی که شارع مقدس در امر خود تعریف کرده مطابقت کنه. همین که مطابقت کرد میشه مقایسه، میشه انتزاع. حکم چی میکنیم؟ صحت. همین که مطابقت نکرد حکم چی میکنیم؟ فساد. واضحه؟ نه، در اونجا اصلا ما کاری به افراد نداریم، بگیم آقا مأمورون به ظاهری، مأمورون به ظاهری، حالا اون بحث دیگه است. مأمورون به ظاهری به عنوان کلی بحث میکنه، مکفی از مأمورون به واقعی است یا نه، بحث کاملا و عناوین کلیه. از باب انطباق یک مفهوم بر مصداق نیست، از این باب نیست. اما در باب افعال خارجی در حقیقت صحت جوری اصلا بهتون بگم رفقا در مصادیق جزئی خارجی صحت اصلا معناش فرق میکنه. بین خودمون باشه، به کسی نگید. در مصادیق جزئی خارجی صحت یعنی مطابقت این فعل اتیان شده از سوی مکلف با اون متعلق امری که در امر شارع اخذ شده، مأخوذه. این مطابقت معتی با مأمور، مطابقت معتیون به با مأمورون به، میشه معیار چی؟ صحت. صحت این جنی انطباقیه. اما صحت در مأمورون به کلی مثل مثلا مأمورون به ظاهری یا ثانوی به معنای سقوط، اعاده یا قضا، سقوط، اعاده یا قضا. ولی شکی نیست که، خوب دقت کن، شکی نیست که مأمورون به ظاهری در فرض ما منطبق نیست با مأمورون به واقعی اولی. منطبقه؟ منطبق نیست. چرا؟ چون شما الان نماز بی وضو خوندی، حقیقتا استصحاب کردی وضو داری اما واقعا وضو نداشتی. نمیخوام الان اونجا تعریف کنم چی شده، اما تو الان فاقد وضوعی. این مأمورون به شما رفقا به شکل واقعی اولی با وضو بود، اما اینجا به شکل ظاهری چیز دیگری اتیان شده، اصلا مطابقت نداره. اینجا صحت فقط به معنای چیه؟ سقوط عاده و قضاست. اگه اون مأمورون به واقعی اولی و از شما دیگه نخوان میشه صحیح، بخوان میشه فاسد. اما در مصادیق جزئی افعالی که از من و شما سر میزنه در خارج، صحت و فساد دقیقاً به معنای مطابقت و عدم مطابقت این معتیون به جزئی است با اون مأمورون به کلی. اگه از حیث اجزا و شرایط منطبق بود، مطابقت تام داشت، محکوم به چی میشه؟ صحت. و الا محکوم به چی میشه؟ فساد. خب تمام حرفایی که ما تا اینجا زدیم در باب عبادات بود، از اول بحث تا اینجا. در باب معاملات متکلمین اساسا ورود نمی کنن، ما کار به معاملات ندارن. کلام مربوط به مبدأ و معاد است، در بخش معاد سخن از استحقاق عقاب و ثواب است و معاملات صحت و فسادشون دخیل در استحقاق ثواب و عقاب نیست. مثلا فرض کن صحت اجاره، صحت بین، شب توی ثواب و عقاب داره. این حکم وضعی ملکیت نهایت برش مترتب بشه، چیزی بیش از این نیست. لذا متکلمین در باب معاملات اصلا سخن نمیگن. میاد چی؟ فقط بحث فقهی، بحث فقهایی میاد وسط. فقها رفقا در باب معاملات میشه گفت هیچ شق و شقوقی نمیبینن، خیلی راحت معنا میکنن. میگن صحت در معامله عبارت هست از 4 تا کلمه: 1 ترتب، 2 اثر، 3 شرعیه، 4 مقصود. تمام. ترتب، اثر، شرعیه، مقصود. این میشه چی؟ صحت معاملی. صحت معاملی شو 4 کلمه. از همین میشه فساد معاملی رو هم استفاده کرد. فساد معاملی یعنی چی؟ عدم ترتب اثر شرعی مقصود. قبلا گفتم اگه از بیع ملکیت به دست آمد این اثر مترتب بود، صحیحه. اما اگه این اثر مترتب نبود، مثلا به جای ملکیت اباحه تصرف بر این بین مترتب شد، این هم خودش اثریست، اما چون مقصود نیست متعاطیان قصد تملیک داشتن نه قصد اباحه، این بین محکوم به صحت نیست، به درد نمیخوره. یا مثلا نکاح با زنی که در عده است، برش اثر شرعی مترتب هست یا نه؟ هست، حرمت مؤبد میاره، حرمت مؤبد. خب این اثر شرعی مترتبه، اما خب مقصود این نبود، نمیخواستن که حرمت مؤبد بینشون اتفاق بیفته، خواستن اتفاق حلیت مؤبد بینشون بیاد نه حرمت. پس صرف ترتب و اثر برای صحت معامله کافی نیست، باید اثر مقصود باشه. علم هم همه شرط نمیدونن در ازدواج با عده، اگر دخول صورت بگیره، آخوند یه خود مشوش گفته، خب من منظمش کردم، شاید هم کامل نگفته باشه اصلا، میشه گفت حرف آخوند هم مشوشه و هم ناقص، اما خب بنده سعی کردم که اینو منضبطش بکنم و کامل. بسیار خوب، پس صحت به هذا المعنا، کدوم معنا رو فقا؟ سقوط عاده و قضا فیه میشه بند اول، صحت در مأمورون به واقعی اولی. و این کان لیسه، حالا کان با لیسه استفاده شده، اینو میپذیریم، اما خب کانت کاش میگفت، کانت زمینش به چی میخورد؟ صحت. کانت لیست، اینجوری قشنگتره، فصیح اینه. و این کان لیست به حکم وضعی مجعول به نفسه. آقا صحت در مأمور به واقعی اولی چه ریختی بود؟ بگو. عقلی بود، نه شرعی نه انتظاری، اگرچه به حکم وضعی مجعول نیست، حالا چه مجعول به نفسه باشه چه مجموع مجعول به تبع تکلیف دیگر، اساسا مجعول شرعی نیست، چه مجعول شرعی نفسی چه مجعول شرعی تبعی، هیچ کدوم اصلا مجعول نیست. خب این رفت کنار، پس شرعی نیست، این یکی. الا انه لیس به امر اعتباری ینتظر، امر اعتباری انتظاری هم نیست، این هم بره کنار، تش چی میمونه؟ حکم عقل. کما توهم برخی پنداشتند که صحت در مأموران به واقعی اولی یک امر انتظائی، خیر امر انتظائی نیست. دیگه نمیده اشتباهشون چیه؟ اشتباه مصداق و مفهوم کلیست، در مصادیق انتظائیه. بله خب دقت بفرمایید، کما توهمه سوال دیدی بس چون تو دل سوال پس می پرسی انتظائی چی بود؟ انتظائی یعنی مقایسه ای. البته تو بگم تو پرانتز ها، انتظائی هم حکم عقلی است، حکم عقلی است، اما خب از مقایسه است، در واقع جزء احکامی نیست که بخواد عقل راجع بهش بحث بکنه، جزء احکام عقل عملی محسوب نمی شود. در واقع ذهن مقایسه میکنه دو چیز رو با هم، اگه مطابقت داشت حکم صحت میکنه، اگه نداشت حکم به فساد میکنه، جزء احکام عقل عملی نیست. خب لیس به امر اعتباری ینتظر، یه امر انتظاری مقایسه ای نیست که مثلا بین دو چیز مقایسه کنیم بعد انتظار صحت کنیم، این از این. کما توهمه در کتاب متارف فقهای توهم اینجوری آورده، یعنی این توهم هست که برخی فکر کردن صحت در مأمور به واقعی اولی چه ریختیه؟ انتظاریه. بل من ما یستقل به العقل، بلکه از احکامی است که عقل بهش مستقلانه حکم میکنه. ببینید اساسا اینجا سخن در باب اطاعت و عصیانه و حاکم در اطاعت و عصیان هم عقل، حاکم در اطاعت و عصیان عقل، بغلش حاشیه بنویسید جزء احکام عقل عملی است. اینکه عقل میگه اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، مربوط به وادی عمله، جزء احکام عقل عملی است. کما یستقل و به استحقاق المسوبه. باید شما بهی هم داره بعدش. اگه بهی داشت میخورد به استحقاق، ضمیرش هم بر میگرده به اتیان، دو سه خط بالا، اتیان مأمورون به بالامر الواقعی الاولی. دیدی که قبلش کلمه لوازم بود، لوازم الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی، بزنید به اون اتیانه. چنانچه عقل مستقلانه حکم میکند به استحقاق مصوبه، یعنی ثواب، به چی؟ به این اتیان. اینم حکم عقل عملیه، یعنی میگه ینبق ثواب، شایسته است خداوند متعال ثواب بده به کسی که اتیان مأمورون به واقعی کرده. شما که نماز بدون تکتف با طهارت واقعی به جا آوردی، مستحقی ماچ هستی، ماچ میشه همون ثواب. وفی غیرهی، آقا این وفی غیرهی عطف بر چیه؟ اون فیهه بالاست، عبارت خیلی مشوشه، اما خب وفی غیرهی عطف بر اون فیهه بالاست، فصحت و به هاذ المعنا فیهه، زنی به مأمورون به واقعی اولی. فی غیرهی، فی غیر مأمورون به واقعی اولی میشه چی؟ مأمورون به ظاهری یک، ثانوی دو. اینا میاد وسط، ظاهری و ثانوی. نوشتی؟ خب فس سقوط، سقوط همون صحته، صحت همون سقوطه، صحت به حاضر معنای معنی سقوط دیگه. صحت سقوط ربما، آقا چرا میگی ربما؟ ربما رو حاشیه بزن، بنویس اگر این مأمورون به ثانوی یا ظاهری وافی به تمام غرض باشه، همون حکم عقله، صحتش همون حکمه، بفرمایید عقله. اما اگر وافی به غرض نباشه، وافی به غرض نباشه، وقت اینجا میشه مجعول شرعی. این ربما ناظر به حالت دومه، چه بسا مربوط به اونجاییست که ملاک امر واقعی اولی به تمامه با اتیان مأمورون به ظاهری یا ثانوی استیفا نشه. با این وجود بگیم صحیحه، یعنی اعاده و قضا نخواد. بله گفتم دیگه، از خارج بکنم دقت نکرد، لطف شارع میشه دیگه. فرض نه، اینا وجوهیست که در بحث اجزا، حالا یا خوندید یا خواهید خوند، به شکل ثبوتی مرحوم آخوند تصویر میکنه. اثباتی باید دلیل داشته باشیم که معمولا نداره. فرض ثبوتی اینه، خودشم اشاره میکنه. فس سقوطو را ربما یکون و مجعول شرعیان، اگه صحت و سقوط اینجا هست، چه بسا مجعول شرعی باشه. بنویسید این در جایی است که اون مأمورون به ثانوی یا ظاهری وافی به جل مصلحت واقعی اولی باشه، نه به کل. به چی؟ به جل، به اکثر، نه به کل. یه تتمه 20% 30% تش بمونه. وقت اینجا شارع لطف میکنه، بخشنامه صادر میکنه، دستور میده که دیگه ما قبول کردیم از تو، باقیشو نمیخواد انجام بده. ربما یکون مجعولا و کان الحکم به سقوط، به صحه، ضمیر به این چی برمیگرده؟ سقوط. تخفیفا و منتا علی العباد، این لطفیه، چون بالاخره وافی به تمام غرض نبود، وافی به جل غرض بود نه کل. مع سقوط المقتضی لثبوتهما، آقا ثبوتهما یعنی ثبوت چی و چی؟ اعاده و قضا. ثبوت اعاده و قضا در مقابل سقوط اعاده و قضاست. سقوط اعاده و قضا شد صحت، ثبوت اعاده و قضا میشه چی؟ فساد. با وجود آن که مقتضی بود که ساقط نشه اعاده و قضا. چرا؟ چون بالاخره 20% 30% از مصلحت هنوز زمین مانده بود. میشد شارع بگی حالا که تو نماز تو تقیتن خوندی مشکل حل شد، گذشت، الان بلند شو یک نماز بدون تقیه بدون تکتف بخون قضاءن، که اون 20% باقی مانده ملاک، اون 30% باقی مانده ملاک هم تدارک بشه، جبران بشه. میشد این کار بکنه، اما لطف کرد نکرد. اگه حکم عقل بود نمیشد ها، حکم عقل استثناء بردار نیست. این که میشه بشه و حالا نشده، معلومه که حکم شرعه، ولی عقل اگر باشه اصلا نمیشه نشه، باید بشه. خب اونجایی که عقل حکم صحت میکنه هیچ استثنایی وجود نداره. ببینید تخفیف داده میتونست نده، تخفیف داده منت گذاشته میتونست نذاره. مع ثبوت مقتضی، مقتضی بنویسید نقصان ملاک، بالاخره نقص ملاک داره، نقصان ملاک میشه مقتضی. مقتضی بود که سقوط ثابت نشه، اتفاق نیفته، بلکه اعاده و قضا واجب باشه به جهت این نقیصه ملاکی که در مأمور به ظاهری یا ثانوی هست، 70% 80%. کما عرفت فی مسئلت الاجزا، بحث اونجا شنیدی، اونجا ایشون وجود رو ذکر کرد به شکل محتمل ثبوتن در باب معمولان به اضطراری و بحث نسبتا جالب و مستوفایی مرحوم آخوندتون قسمت ارائه فرمودن که حالا دیگه اینجا گفتنش خیلی پارسا گدم هست در دانشگاه باقان علوم خدمت دوستان بودیم، مباحثش رو از خارج گفتیم خدمت دوستان، شده یه ماهی بحث شد شاید بیشتر در باب اجزا. کما رب ما یحکم و به ثبوته ما، چنانچه ای بسا حکم بشه به چی رفقا؟ به ثبوت اعاده و قضا، یعنی حکم به فساد بشه، بالاش می‌نویسیم چی؟ فساد. فیکون و صحت و الفساد، این فیکون نتیجه چیه؟ این که میتونه باشه میتونه نباشه. حالا که میشود حکم کرد به فساد، میشود حکم کرد به صحت، پس قضیه عقلی نیست و الا تخصیص بردار نبود. فیکون و صحت و الفساد و فی این غیر، فیه به چی میخوره؟ غیر بالا. غیر چی مراد بود؟ غیر مأمورون به واقعی اولی که میشد ظاهری یا ثانوی. صحت و فساد در این غیره، غیر مأمورون به واقعی اولیه از بکنم کذایی، حکمین خبر یکون مجعولین، دو حکم مجعول، نه دو وصف انتظایی. نعم، این نعم چیه؟ استدراک از این است که صحت و فساد حکم مجعولن نه وصف انتظایی، استدراک از این مطلبه. می‌فرماید که بله از صحت و الفساد فی الموارد الخاصه. ما موارد خاصه یعنی چی گفتی؟ اون مصادیق خارجی، اون جزئیات، این فعلی که از توی مکلف در خارج صادر میشه. صحت و فساد در افعال خارجی، در مصادیق خارجی که مکلف به وجودش میاره، این صحت و فساد لا یکاد و یکونانه، همین یکاد و کاده مرحوم آخوندم حذف میکردیم و کفایی اقلا یه 10% فکر کنم حالا با یه کمی اقراق کم میشه. لا یکاد و یکونان مجعولین، دیگه مجعول نیست، مجعول شرعی بالا گفتیم هست، اینجا میگیم نیست. بل انما هیه، این موارد خاصه، یه به چی میخوره؟ این موارد خاصه تتصف و به صحت و الفساد به مجرد الانتباق علا ما هو المأمور به، به صرف این که منطبق باشد این موارد خاصه بر اون کلی مأموران به. ولی اون کلیه مقام به یه چیزی بین خودمون بمونه، حالا به آخون نگید برام بزرگتره. آخون یه خطای فاحشی داره، حالا نگم خطای فاحش، یک تعبیر غلطی داره، حالا نگم غلط، یه تعبیر نامناسبی داره ایشون در باب انطباق و تطبیق و اینها، که در کل کفایه به کرات این اشتباه دیده میشه. ببینید ایشون به جایی که بگه کلی و جزئی منطبقه، گاهی اوقات تعبیر میکنه به انطباق جزئی بر کلی یا انطباق جزئی با کلی. منطبق کلیه، منطبق علیه جزئیه. انطبق الانسان على زیدن، نمیگن انطبق زیدون على الانسان. اما خب مرحوم جناب آخوند فاعل انطباق رو کی میگیره؟ چی میگیره؟ جزئی میگیره. این اشتباهی است که قبلا هم بود، بعد از این هم خواهد بود، حواستون جمع باشه که تذکر ندیم. هر وقت سخن از انطباق است، منطبق چیه؟ عنوان کلی. اینجا هم باید بگه به مجرد انطباق ما هو المأمور به علا اون موارد خاصه. باید علا سر چی بیاد؟ موارد خاصه بیاد، نه بر عنوان کلی مأمورون به. اما خوشون برعکس گفته شده، به مجرد انطباق موارد خاصه بر چی؟ بر عنوان کلی مأمورون به. بغلش می‌نویسید انتظایی است، بنابراین میشه انتظایی. خواهید هم یاد داشت بکنید صحت و فساد در افراد خارجی، در افعال خارجی اساساً معنا سقوط عاد و قضا نیست، بلکه مطابقت این فعل خارجی است با اون مأمور به کلی. مطابقت معتیون به هست با مأمور به. خیلی وقتا هست عمل متصف میشه به فساد اما اراده و قضا نمیخواد. در وقت خودش بحث شده بعضی از اعمال هستن که قضا ندارند اما خب متصف به فساد هم میشن. مثلا شما روزه گرفتی در غیر ماه رمضان، باطل هم هست روزت، اما این معناش نیستش که مثلا اراده و قضا چون ساقطه پس صحیحه. نه، اینجا روزت باطله اما اراده و قضا بر تو واجب نیست. بحثش در وقت خودش باید میاد. تمام اونایی که گفتیم در باب عبادات بود. از این لحظه سخن از معاملات. خب بله، صحت و فساد تتصف به صحت و فساد به مجرد انطباق. خب هذا فعل عبادات، تمام اون چه گفتیم از نزاع بین کلامی و فقهی و از وجوهی که در صحت فقهی بود، وجوهی که در صحت فقهی بود، یه جا میشد حکم عقل، یه جا میشد حکم شرع، یه جا میشد انتزاعی اساسا. تمام اون چه گفتیم همه مال عبادات بود. اما صحت فعل معاملات فلیس فیه نظرون و وجه، درش نظر اختلاف نیست، چون متکلم جاسه حرف نزده، وجه هم نیست، وجوه ندارن، هیچ اختلاف و وجوهی در این قضیه وجود نداره، فیکسه. فهیه یعنی صحت، تکون و مجعولتن، صحت در باب معاملات مجعول شرعیه. چرا؟ چون صحت یعنی ترتب اثر شرعی مقصود. ترتب اثر شرعی مقصود هم رفقا بفرمایید چه ریختی است؟ یک حکم شرعی است، بنابراین صحت بدون هیچ اختلافی، بدون اینکه دارای وجوه مختلفی باشه، در باب معاملات یک مجعول شرعی است. این هم از این فتکونو، این صحت مجعولتن حیثو کانه، این علت مجعول بودنه. چرا مجعول شرعی است؟ چرا حکم شرعه؟ حیثو کانه، ترتب الاثره برایش میشه صحت. صحت این چی؟ ترتب اثر. علا معاملته، این که اثر مترتب باشه، این نمه هوا به جعل شارع واف تفسیره و ترتیب شارع و ترتیبهی میتونیم بزنیم به شارع، میتونیم بزنیم به اثر، یعنی میتونیم اضافه به فاعل بگیریم، میتونیم اضافه به چی بگیریم؟ مفعول، به هر دو میشه زن. خلاصه ترتیب شارع چی را؟ اثر را بر چی؟ بر معامله. این ضمیر کمه، یه دونه کم داریم. ترتیبه ایاه و علیه های ایاهو میخواست. ولو امضا هم بفقا به هر حال بعضی از احکام معاملی بلکه اکثرشون حالت چی داره؟ امضایی داره دیگه، مثل بی. بی عرفن مفید ملکه، این اثر عرفی امضا شده، شرعن هم مفید ملکه. بلو این که امضا هست، برحال حکم شرعیه دیگه. حکم شرعی چه امضایی چه تأسیسی، حکم شرعیه، فرق نمی کنه. چه امضایی صیغه های عقلایی باشه، چه یک تأسیس محسوب باشه. ضرورت انهو لولا جعلهو، شنچنین است اگه جعل نشده باشد اثر، اثر شرعی اگه جعل نشده باشد اثر، لما کانیت ترتب این اثر علا چی؟ علا این معامله. چرا؟ لأصالت فساد، چون این اصل، چون اصل در معاملات فساده. چون بله؟ امضا یعنی که در بین عقلا هست، شارع فقط میگه تایید امضا. تأسیس این است که خود اصلا جعل میکنه این اثر را، نیست، اما شارع مقدس اختراع میکنه اساسا این اثر را. مثل فرض کن حلیت مال غیر مخمس، اگه خمس دادی مال میشه حلال، یه تأسیس شرعیست در این باب. این لأصالت فسادشون بی خود رو ذکر کرده. میدونی چرا؟ اصالت الفساد استصحاب عدم ترتب اثر، میگن اصل در معاملات فساد است، یعنی استصحاب میکنیم عدم ترتب اثر را، معناش همینه. اصل هم رفقا استصحاب هم در جایی جاریست، در جایی جاریست که ما شک داشته باشیم در ترتب اثر یا عدم ترتب. اینجا ایشون داره صریحا خودش میگه که اگه شارع جعل نکرده باشد اثر را، تعبیر اینه لولا جعله، وقتی اثر را جعل نکرد قطعا مترتب نیست اثر، نیازی به استصحاب عدم ترتب اثر نیست. جایی که یقین داریم اثری جعل نشده، یقینا اینجا فاسده، بدون اینکه احتیاج باشه به اصل فساد مراجعه بشه. از این اشتباه در کلامیشون هست. و السلام علیکم و رحمت الله.